ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عصر شما بخیر. من فرشاد جدیدی هستم با خبرهای رادیو سلامت. 385 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد مجموع جان باختگان این بیماری به 71351 نفر رسید. در این مدت 19899 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شده است که 3053 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز به 2479805 نفر رسید. همچنین 5367 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در شرایط وخیم هستند و در بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دادند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون 798465 نفر دوز اول واکسن کرونا و 204126 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 1,002,591 دوز رسید. همکنون 198 شهر کشور در وضع قرمز، 157 شهر در وضع نارنجی، 74 شهر در وضع زرد و 9 شهر در وضع آبی قرار دارند. هفتمین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک وی وارد کشور شد. این محموله واکسن روسیه اسپوتنیک وی به حجم 100 هزار دوز عصر امروز وارد کشور شد. تا کنون 720 هزار دوز واکسن روسیه اسپوتنیک وی وارد کشور شده است. رئیس انستیتو پاستور ایران در سفر به زنجان گفت از اوایل تیر واکسن ایرانی کوبایی به صورت انبوه تولید خواهد شد. همکارم گزارش می‌دهد.
رئیس انیستو پاستور ایران در سفر به زنجان گفت انیستو پاستور ایران در امر تولید انواع واکسن همکاری 20 ساله با کوبا دارد.
با توجه به اینکه از اول در طراحی این واکسن و مراحلش مشارکت و نظارت داشتیم، در فاز 1 50 نفر، در فاز 2 حدود 1000 نفر داوطلب مورد مطالعه قرار گرفتند و در فاز 3 در کوبا 44000 نفر فاز 3 رو انجام دادند و در ایران هم 24000 نفر در 7 استان کشور وارد مطالعه میشن که در هر شهر حدود 3000 نفر این وارد مطالعه میشن.
دکتر بیگلری گفت انتظار میرود با اتمام کارهای تحقیقاتی تولید واکسن کرونا از تیر ماه امسال به تولید انبوه برسد.
ان شاء الله تا اواخر خرداد بتونیم یک تحلیل اولیه داشته باشیم. با توجه به اینکه در خرداد واکسن رو در حد 1,000,000 دوز آماده خواهیم داشت، ولی بعد از اینکه نتایج مطالعه مشخص شد دیگه تیر ماه به اون طرف وارد تولید انبوه میشیم که هر ماه هم 1,000,000 دوز به تولید افزوده میشه.
گفتنی است افرادی که امروز متقاضی واکسن کرونا بودند 28 روز بعد دوز دوم دریافت خواهند کرد. بیات خبرگزاری صدا و سیما زنجان.
از اوایل تابستان امسال واکسن کرونا در شرکت روناک داروی ساوه تولید می شود. فرماندار شهرستان ساوه گفت شرکت روناک دارو که سابقه درخشانی در تولید داروهای ضد ویروس کرونا مانند رمدیسیویر دارد، با مشارکت شرکت های دانش بنیان تا 1 ماه دیگر واکسن ایرانی کرونا را تولید می کند. به گفته آقای میرزایی، همکنون مراحل مطالعاتی تولید واکسن در این شرکت در حال انجام است و پس از انجام تاییدیه های مربوطه وارد چرخه تولید انبوه خواهد شد. شرکت روناک دارو در ساوه تاکنون با ایجاد اشتغال برای 1000 نفر در مجموعه های وابسته توانسته است بیش از 60 میلیون یورو صرف جویی ارزی داشته باشد. محصولات خاص این شرکت در درمان بیماری های دیابت و تالاسمی و ناباروری مصرف دارد. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درباره کلاهبرداری از شهروندان در پوشش واکسن کرونا و موارد مربوط به آن هشدار داد. سرهنگ رجبی گفت در روزهای گذشته برای برخی از شهروندان تبلیغاتی در فضای مجازی یا پیامک با مضمون ثبت نام برای دریافت واکسن کرونا ارسال شده است. این در حالی است که تاکنون هیچ سامانه‌ای برای ثبت نام و تقاضای واکسن در کشورمان راه اندازی نشده است و اگر هم در آینده راه اندازی شود، نشانی دقیق آن از سوی مسئولان ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد. بیمارستان صحرایی 120 تختخوابی ارتش در جوار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امروز آغاز به کار کرد. امیر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در مراسم آغاز به کار این بیمارستان گفت:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخواست کرده که بیمارستان صحرایی مجهزی توسط نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران براشون ایجاد بشه که خب تمام توان و پای کار آوردیم. الحمدلله این بیمارستان ایجاد شده و امروز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی هم تشریف آوردن که هم بازدید کنن و هم دستوراتی بفرمان که بیمارستان انشاءالله فعال بشه.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت برخی از نیازهای این بیمارستان صحرایی از جمله اتاق عمل و آزمایشگاه از طریق بیمارستان اصلی همجوار تامین می‌شود. خانم دکتر چنگیز افسود:
بزرگترین بیمارستان دانشگاهی ما با بیمارستانی با حدود 700 تخت که به لطف خدا و با توجه به همکاری بی‌نظیر جناب امیر و عزیزان ارتش جمهوری اسلامی این مهم در عرض کمتر از یک هفته محقق شد و الان الحمدلله سازه صحرایی با گنجایش حدود 120 تخت بستری در این محوطه برپا شده. این در واقع مثل اینه که ما یک بیمارستان 120 تخت خوابه غیر کرونایی رو از کرونایی شدن نجات بدیم و ظرفیت بستری رو برای بیماران غیر کووید که به شدت الان در معرض دریافت نکردن خدمات هستند حفظ بکنیم. از طرف دیگه هم نیازی به ماجول‌های پیشرفته بیمارستان صحرایی مثل اتاق عمل، تصویربرداری، CSR آزمایشگاه نخواهد بود، چون همه این خدمات رو از بیمارستان اصلی که در محوطه اون بیمارستان برپا شده دریافت خواهد شد. فکر می‌کنم این تجربه خوبی ان شاءالله بود.
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با حضور در این مراسم از طریق ارتباط تصویری گفت:
با قوت عرض میکنم به همه عزیزانمون در جبهه سلامت، هم از اونایی که در بخشای غیر لشکری در بخشای کشوری دارن تو این عرصه تلاش میکنن، ایثار میکنن، فداکاری میکنن، مدیریت میکنن، و هم به همه همرزمان عزیز خودم در ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکر میکنیم از همه زحمات. این نوع کار یک الگوی بسیار خوبی است برای بهره‌وری هرچی بیشتر از توانایی‌های دو طرف.
آقای رحمانی فرمانده دانشکده خلبانی هوانیروز ارتش و مجری طرح بیمارستان صحرایی اصفهان نیز از آمادگی برای احداث 5 بیمارستان صحرایی در کشور خبر داد و گفت:
هر قسمت بیمارستان یک آی سی یو تمام هست، یعنی همه سیستم اتاق آی سی یو رو داره که میتونن یه بیمار رو توش بستری بکنن و آمادگی رو هم که فرمانده محترم نیروی زمینی محوری ارتش اعلام کردند، این بیمارستان رو ما ظرف 5 روز آماده کردیم و به بهره برداری رسید. آماده ایم که اون 5 بیمارستان هر جایی که فرمانده محترم نزاجه بگن ما آماده ایم که ان شاءالله احداث بشه و به بهره برداری برسه.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران با اعلام ادامه قرمز بودن پایتخت گفت شرایط در مقایسه با هفته قبل بدتر شده و در برخی شاخص‌ها افزایش داشته‌ایم و به طور حتمی می‌توانیم اعلام کنیم هنوز در استان تهران به خیز 4 نرسیده‌ایم و همچنان در شاخص سعودی بیماران هستیم. دکتر زالی همچنین از شلوغی مترو و تردد مردم در تهران با وجود اعمال محدودیت و لغو طرح ترافیک ابراز نگرانی و هشدار داد هر گونه ازدحام دور همی، تجمع و نقض شیوه‌نامه‌های بهداشتی می‌تواند بسیار مرگ‌آفرین باشد. معاون درمان ستاد کرونا استان تهران هم گفت کاهش سرگردانی، پیشگیری از اتلاف وقت و ایجاد سازوکاری برای فرایند بهینه پاسخگویی به بیماران از جمله ویژگی‌های راه‌اندازی سامانه تلفنی 6070 است. دکتر توکلی افسود: سامانه 6070 برای راهنمایی و تزریق واکسن طراحی نشده. و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بعد از ورود به دبستان و پیش سنجش سلامت نوآموزان با همکاری 2000 پایگاه سنجش در کشور اجرا می شود. آقای حسینی افسود: سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی برای شناسایی و مداخلات به هنگام اجرا می شود و سال گذشته با وجود شرایط کرونایی حدود 99% نوآموزان سنجش شدند. وی همچنین گفت به منظور جلوگیری از ازدحام هم سنجش بر اساس نوبتگیری انجام می شود و فقط یکی از والدین همراه با فرزند خود در روز و ساعت تعیین شده به پایگاه‌های سنجش مراجعه کند. رعایت دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا در تمام پایگاه‌های سنجش الزامی است. سپاسگزارم از همراهی شما. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
اینجا ویژه برنامه ماه ما رادیو سلامت.
رمضان ایمان تجلیه بود، رمضان ایمان صفا و سرور، رمضان ایمان تجلیه بود، رمضان ایمان صفا و سرور، رمضان ایمان سنا و دعا، رمضان ایمان شریف خدا.
خب تا قبول باشه همه هموطنان عزیزم، عصر بهاریتون به خیر و خرمی. اینجا تهران، رادیو سلامت، برنامه ویژه ماه ماه، ویژه بله، افطار.
بله دوستان، در برنامه ماه ماه بخش مختلف و متنوعی رو تقدیم شما شنوندگان ماهمون میکنیم و میدونید که در بخشی همکاران ارجمند من در روزهای گذشته با خیارین بزرگوار صحبت میکردن. امروز هم این ارتباط تلفنی برقراره و در خدمت آقای محمد صادق سبا، مدیر عامل محترم مجمع خیارین سلامت استان همدان هستیم. آقای سبا، خدمتتون سلام عرض میکنم. تئاتر مقبول.
من هم خدمت شما جناب سبا عرض سلام دارم. تئاتر قبول، خوش آمدید.
متشکرم. سرکارم عظیمی بخانم آقای علوایدی، من هم خدمت شما عرض سلام دارم. امیدوارم که تئاتر و عبادات شما و
شنوندگان
مورد قبول حق باشد.
زنده باشید. خیلی متشکرم. آقای سبا، محبت بفرمایید از مهمترین اقدامات مجمعتون که فکر میکنید نیازمند اطلاع رسانی است صحبت کنید.
بله، من اولا از شما تشکر میکنم که به این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید که صحبت کنیم. مجمع خیلی سلامت همدان که شعبه ایست از مجمع کشوری و یک نهاد غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی، کلن در جهت ارتقاء سلامت جامعه تلاش میکنیم. تلاش ما این هست که کارهای زیربنایی و اساسی انجام بدیم. با دانشگاه علوم پزشکی همدان کاملا ارتباط بسیار نزدیک داریم. از رؤسای دانشگاه در سنوات قبل در حال حاضر عضو هیئت مدیره هستند. سعی میکنیم با استفاده از کارهای کارشناسی که در دانشگاه انجام شده، نیازهای دانشگاه رو استخراج کنیم و این نیازها رو به صورت اولویت بندی در اختیار خیرین بذاریم که بر اساس سلیقه خیرین بتونن انتخاب کنن.
بله.
یکی از پروژه های عمده ای که ما فکر میکنیم برای استان خیلی زیربنایی بود این بود که برای متأهلینی که میان در همدان و میخوان در رشته تخصصی علوم پزشکی، اما از بالینی و غیر بالینی، تخصص بگیرن، مسئله هزینه مسکن خیلی براشون بالا بود، از روز دخلش مختصی با تفاهمی که با دانشگاه بسته شد، اقدام به ساخت یک مجتمع مسکونی برای دستیاران متأهل و نیازمندی که از راههای دور به همدانیان اقدام کردیم که 110 ظاهر است. این پروژه خوشبختانه با تلاش و همت بنیاد نیکوکاری فرشتیان که مرحوم حاج محمد عبد فرشتیان رو بنیان گذاشتن و ساکن سرخان هستن، 30 واحدش الان 4 سال که داره به این دانشجوهای متأهل و نیازمند خدمت ارائه میده و خوشبختانه گروهی از اینا فارغ التحصیل شدن که در اختراعات کشور به خدمت مشغول هستن.
بله.
از این گذشته در ساخت درمانگاهی که مورد نیاز هست، در حال حاضر در یکی از مناطق تقریبا حاشیه‌شهر همدان باسته کوی محمدیه دستی خیر یک پایگاه بهداشتی داره ساخته میشه. در از این چند سال گذشته تعداد متعددی خود مرکز بهداشت و مرکز سلامت جامعه دست خیری در همدان ساخته شده. خیر بزرگواری مثل آژاق امیرجانی که ایشون خلبان بازنشسته هستن در کبوتر خنگ بالا بر 80 میلیارد تومان تعهد کردن که به توسعه بیمارستان و این منطقه که یک منطقه محروم هست خدمت بکنن و انشاءالله دانشگاه علوم پزشکی بتونه خدمات برتری در اونجا ارائه بده. بخش های عمرانی رو اگه بخوام یاد ببرم، بخش عمرانی فراوان هست. ما موفق شدیم با یک خیر همدانی استخون کانادا در روستای نگهی کرمانشا بعد از زلزله خانه بهداشت که از نقاط کاملا در روستای کرمانشا هست ساخته بشه و از این نزدیک یک سال هست داره به مردم خدمت ارائه میده. در همدان مسئله خیلی مهمه و من توجه خیرین رو بهش جلب میکنم و باز هم با همت بنیاد فرشون داره ساخته میشه. یک مرکز جامعه سلامت هست که با تصورانی هست که این مرکز جامعه سلامت در منطقه تقریبا بی‌نظیره و من امیدوارم که انشاءالله دانشگاه علوم پزشکی با بکاریه متخصصین و همچنین دستیاره این روی روشت تخصص میگیرن بسنم به بیماران سرطانی که در اون خیلی سرگردان هستن، جز بیماران صعب العلاج هست، اگر در موقع بهش برسن قابل درمان هست، در ساخته میشه در همدان که در مجاورت بیمارستان بهفت هست و کارش به سرعت داره پیش میره.
بله.
تا به حال دوتا بانوی بزرگوار که امیدوارم عمرشان طولانی باشه، منظر مسکونیشان آپارتمان مسکونیشان رو تپه کردن به مجمع خیلی سلامتی کشور و همدان که در یه بخش پژوهش سایر بخشی که در این بیمارستان میاد هست نشده در آینده مورد استفاده قرار بگیره. این یکی از کارهای بسیار مهم هست که من خدمت شنوندگان عزیز هست.
خیلی هم عالی که مفصل توضیح دادید. خب جناب سبا، پشتوانه شما مشارکت مردمی است.
بله.
هموطنان عزیز چطور میتونن در امر خیر با شما مشارکت داشته باشن؟
بله.
و کمک های نقدی خودشون رو به دست شما برسونن؟ حالا
بله.
سایت یا شما
جواب سوال شما رو فهم کنم وقت رعایت کنم در ما یه بحث آموزشی پیشگیری در مجمع داریم که وقت کارشناسان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی است که در جهت آموزش و پزشکی بیماری‌ها چه کرونا چه سرطان ها اقدام می‌کنند و یه بخشی به عنوان کمک به بیماران نیازمندی که تحت عنوان طرح سخاوت هست. این اگه بیمار نیازمندی ما پیدا می‌کنیم از اول تا آخرش باش می‌گیم، مثل دیگه راهش نمی‌کنیم.
بله.
طرح سخاوت است. من حالا وقت شما رو نمی‌گیرم، گفتم از خوش بسند براشون خیر پیدا می‌کنیم. ما خیرین به هر شکلی که بتونم، به هر نیتی. یعنی اگر یه خیری میاد میگه من به این مجتمع مسکونی میخوام کمک بکنم، ما ریالی از این پول جایی خرج نمی کنیم. اگر کسی به میگه من به بیماران نیازمند میخوام کمک بکنم، ما این پول جایی خرج نمی کنیم. من اگر اجازه بدین شما رو حساب مجمع همدان رو اعلام کنم.
بله.
310-68-47-155-209 همچنین سایت مجمع خیلی سلامت هست که میتونم به مجمع خیلی سلامت مراجعه کنم. از هر چقدر، یعنی از 2 تومن و 3 تومن و 5 تومن تا هر مبلغی که مد نظرشون باشه با نیتی که به ما اعلام بکنن. یه بعضی از افراد کمک میکنن، این کمک رو در اختیار خود میذارن که ما بر اساس سلاحیت این رو هزینه بکنیم، بعضی نه خودشون تعیین میکنن.
بله.
در بخش مددکاری ما تنوع خدمات داریم، یعنی شخص میتونه انتخاب کنه یک بیمار مثلا مبتلا به فلان بیماری یا یه دختری که ایشون سگیت باشن در سرپرست خانواده نداشته باشه. این تنوع خدمات هست، هر کس هر نیتی داشته باشه سعی میکنیم شرعن و قانونن و به عنوان یک شهروند موظف نیت اون خیر رو به منصه عمل برسنیم.
بله. آقای سبایی بزرگوار خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما. اگر فکر میکنید نکته باقی مونده که شنوندگان ارجمند ما لازمه در جریان باشن بفرمید، خواهش میکنم.
من امیدوارم که همیشه این رو به ذهن داشته باشیم که تو که از محنت دیگران بیغمی بیغم نباشه، محنت شهروندان ما محنت خودمون باشه.
بله.
انشالله به برکت سلامتی که برای خانواده ها هستش، اینها دست نیازمندان رو به هر شکلی وقت درمونگا کمک به بیمارستان کمک به بیمار بگیرن که انشالله ما یک جامعه سالم داشته باشیم.
انشالله
تاکید مجمع همدان بر پیشگیری از بیماری هاست که موزن که انشالله در این زمینه هم بتونیم موفق باشیم.
انشالله واقعا تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دوی یا درمی یا قلمی یا قدمی. درود بر شما، براتون آرزوی توفیق داریم.
متشکرم، خیلی ممنونم از لطف شما. ممنون،
زنده باشید.
درود بر شما آقای سبا، مدیر عامل محترم مجمع خیرین سلامت استان همدان. درود میفرستیم به شما و همه همکاران ارجمندتون. مخلصیم، خدا نگهدارتون.
یه سرزمین مثل شهر خورشید، پر از گلای سبز و سرخ و سفید، یه آسمون که شب جای ستاره، یه دنیا مختار با خودش میاره، یه خاک پا برکت و سبز و آباد که قاصدک شونه به شونه با نفس زنون میان میارن خبر که شادی توی سفره خاص برابر. همزبونی قد کشیده توی خورم سینه ها، دستای عشق خط کشیده رو تموم کینه ها، خزونم بارشو بسته نقشه هاش رفته به با، داره میره چون که سبزی با نمیخواد، آخه وقتی که دلا مثل گلا دسته میشه چشاش از پرتو اون همه نگاه خسته میشه، اون نگاه وقت انتخاب سرنوشت میگن، راه ما حک شده روی دلامون عشق وطن، راه ما حک شده روی دلامون عشق وطن.
علی، عشق وطن یه عشق دوست داشتنی و ماناست که همه ما به وطن عزیزمون ایران دوست داشتنیمون واقعا عشق می‌ورزیم و برای ماندگاریش همه تلاشمون رو به کار می‌گیریم که انشالله نام ایران و نام ایرانی در تاریخ ماندگار بشه.
بله.
آقای الله‌دانه اجازه بدید که یه بار دیگه تمام مسابقه ها رو خدمت دوستان عرض بکنیم.
بله،
برای اینکه قطعا ما شنوندگانی داریم که همین الان به جمع ما پیوستن و دلشون می‌خواد که در مسابقات حضور داشته باشن.
بله حتما. میخواین سوال پیامکی رو شما بفرمایید؟
خواهش
میکنم. چشم.
بفرمایید دوستان بزرگوار که بر اساس آیات سوره مبارکه انبیا وارثان زمین چه کسانی هستند؟ محبت کنید از طریق 3102 و از طریق صفحه رادیو سلامت در فضای مجازی پاسخ رو برای ما ارسال بفرمایید.
ضمن اینکه به نام خودشون هم در پیامکاشون اشاره بکنن.
حتماً همینطوره.
و اما سوال تلفنی ما این که چطور میتونیم ماندگار بشیم؟ دوستان عزیز چطور میتونیم ماندگار بشیم؟ 2265-2103 شماره تلفنی است که شما میتونید همین الان تماس بگیرید. همکاران خوبمون که بهشون خسته نباشید میگیم، در اتاق ارتباطات تلفن های شما رو به دست ما میرسونن و پخش میکنیم.
بله.
مثل همین
سه برنده هم داریم انشالله، سه کارت هدیه از طرف مجموعه خیرین سلامتی کشور به این دوستان تقدیم میشه. اینجا ماه ماهه، بفرمایید.
موضوع برنامه شما منو یاد یک جمله از پدر بزرگوارم که خدا رحمتشون کنه و
ایشون
فرمود از انسان یه خوبی میمونه یه بدی
واقع.
و سعی کن از خودت همیشه خوبی به یادگار بذاری تا نامت به نیکی برده بشه، چرا که باعث ماندگاری ما میشه، خیرخواه بودن در رابطه با مردم و جامعه خودمون هست. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
بسیار عالی، چه جمله زیبایی.
یه خوبی میمونه یه بدی.
بله،
من فکر میکنم هر کسی سیره زندگی پیامبر و امامان و همینطور آیات کتاب نازنین قرآن رو الگوی عملی خودش در زندگی قرار بده، انسان ماندگاری میشه. حالا دیگه نیازی نیست که از جزئیاتش بخوام بگم. سعی بکنه خوش اخلاق باشه، مهربون باشه، سعی بکنه که به فکر نیازمندان باشه، در همه کارهاش نیتش خالص باشه و کارهای نظیر اینها. تشکر میکنم، منیه چراغی هستم از قم، بهارتون طلایی.
با عرض سلام و خدا قوت و عوامل بسیار خوب ماه ما، در جواب خانم عزیزی و جناب اللهدانه باید عرض کنم که نابرده رنج گنج میسر نمی شود. موزان گرفت که جان برادر که کار کرد. من خیلی ها را می شناختم، آدم های پولدار و ثروتمندی بودن، وقتی از دنیا رفتن انگار نه انگار همچین آدم هایی وجود داشتن، ولی برعکس خیلی ها را می شناختم از نظر اقتصادی آدم های ضعیفی بودن، ولی دست به خیر بودن، ماندگار شدن. و در ضمن برای مجریان جدید آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. با تشکر از برنامه خوب شما، عزیز حسنپور هستم از تهران.
عزیز آقا خیلی گلی، مخلصیم قربان.
سلام، از شما بخیر، تاعتتون قبول بشه. خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون. چقدر خوبه که صدای مجریه جدید رو میشنویم. میشه که همگیتون موفق باشین، خوشبخت باشین. آدم زمانی ماندگار میتونه باشه که اخلاق و رفتار درست داشته باشه، خوش اخلاق باشه، با معرفت باشه، با مرام باشه. انشالله که شما هم همیشه تو زندگیتون موفق باشین، روزگار خوش، خدا نگهدار.
متشکرم از شما.
با معرفت باشه، با مرام باشه.
بله.
واقعا متشکریم، واقعا متشکریم از این همه عشق و محبتی که به برنامه دارید. خستگی برای بچه‌ها تو اتاق فرمان و همینطور ما در میاد.
بله واقعا درود بر شما. 27 دقیقه از ساعت 19 گذشته، انشالله که طاعت ها و عبادت های شما مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیره. زمان اذان مغرب امشب ساعت 29 دقیقه هست که انشاءالله آرزو میکنم سر سفره افطار ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اما در این لحظه میخوایم بخش رو تقدیم دوستان بکنیم با عنوان ضمیر روشن.
بشنویم.
ضمیر روشن. یک سال شده که ذهنم شده پر از فکرهای منفی درباره همسرم. وقتی شروع میکنه به صحبت کردن باهام و توضیح میده بازم قانع نمیشم. احساس بدبینی و سوءظن دارم نسبت بهش. این افکار، این بدبینی داره زندگیمونو نابود میکنه.
بدبینی نسبت به همسر زندگی دو طرف رو میتونه خراب بکنه.
بدبینی باعث میشه که اختلافات زیادی بین زوجین اتفاق بیفته.
ذهن‌آگاهی و کنترل بدگمانی و بدبینی نسبت به همسر، خانم دکتر پورفرخ روانشناس.
بدگمانی یا اینکه فرد همیشه حس بدبینی و بی‌اعتمادی به دیگران داره ویژگیه که میتونه توسط الگوهایی که والدین هستن به اونها انتقال پیدا کنه. اینکه فرد همیشه نگران از دست دادن چیزیه، نگران دیگران بهش خیانت کنن، صادقانه باهاش برخورد نکنن و این ترس و استراب از هم